أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما امروز بحث فقهی نیست، یک بحث تفسیری است ان شاء الله. نتیجه این بحث برخلاف اونچه که انسان تقریبا تصور میکرد، استفاده امامت ائمه اثنی عشر از متن قرآن بدون استمداد از روایات و بدون حمل بر خلاف ظاهر، بلکه به استناد ظاهر کتاب، ما امامت ائمه رو از این آیاتی که عرض می کنیم استفاده می کنیم، ولو اینکه هیچ روایتی هم در مقابل نداشته باشیم، به شرط اینکه دقت کامل بفرمایید روی نکاتی که در این آیات هست. شروع این آیات در سوره بقره ظاهراً آیه 170 و چند به بعد دارد که خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، چون این مربوط تقریباً به اساس مذهب تشیع. دلم نمیخواد همینطور ناقص یه مسائلی در ذهن شما بیاد، کاملا دقت بفرمایید. در آیه شریف میفرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. میگه اون هنگامی که حضرت ابراهیم به کمک اسماعیل دیوارهای خانه خدا رو بالا می بردن، عرض کردم اونجا چون مسیل بوده و محل سیل بوده، کرارن خانه کعبه دچار خرابی شده. حالا در این آیه می فرماید که هنگامی که ابراهیم به کمک اسماعیل دیوارهای خانه کعبه را بالا می بردن و مشغول تجدید بناء ساختمان کعبه بودند، این پدر و پسر چند تا دعا کردند و چند خواسته از خدا داشتند. اولین خواستشون این بود که خدایا این عمل ما را که مسلم یک امر عبادی هست، بالا بردن دیوارهای خانه خدا، این عمل را از ما قبول کن و این عبادت را مورد پذیرش قرار بده. این اولین دعایی بود که این پدر و پسر کردن. در آیه بعدی دعا کردن که خدایا مناسک ما را به ما نشان بده و ما رو مشمول عنایت و توبه قرار بده، برای اینکه انک انتل غفور الرحیم. اینم یه خواستشون که به ما ارتباطی فعلا نداره، اما یک خواسته دیگری این پدر و پسر از خداوند داشتن و اون این بود که همونطوری که در اون آیه مربوطه به ولایت و امامت ابراهیم به خداوند عرض کرد و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اینجا در مقابل اینجوری خواستن. عبارت قرآن مجید اینه و من ذریتنا امت هان، قبل از این رو باید عرض بکنم، قبل از این دعا یه دعای دیگری هم داشتن، ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراهیم در حالی که دارای مقام نبوت بود، اسماعیل هم همراهش بود، هر دو از خداوند این معنا رو میخواهند، میگن وجعلنا مسلمین لک. آیا این مسلمینی که این پدر و پسر از خداوند تقاضا داشتن، در حالی که پدر واجد مرتبه نبوت بود، پیداست که این مسلمین یک مقام و منزلتی است که حتی از نبوت هم تقریبا بالاتره، یعنی عالی ترین مراتب تسلیم و عالی ترین مراتب رضایت رو به ما پدر و پسر که پدر دارای نبوت بود عنایت بفرما. نمی فرماید که اسلام ما را ادامه بده، نمی فرماید که این مقام و منزلت ما را تداوم ببخش، می فرمایند، یعنی به خدا عرض می کنند، ربنا وجعلنا مسلمین لک، علاوه بر این که توبه ما را قبول می کنی انشاءالله، ما رو میبخشی، عبادتمون رو مورد قبول و پذیرش قرار میدهی، این حالت مسلمیت رو هم به ما عنایت فرما. معلوم میشه این یک مقام بسیار بالایی است که حتی در ابراهیم هم قبل از خواستن این دعا این مقام درش وجود نداشته، خداوند از خداوند خواستن که این مقام رو بهشون عنایت بکنه. اون وقت در دنبال این که عرض میکنن به خداوند ربنا وجعلنا مسلمین لک، یک دعای دیگری هم دارن و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، در ذریه ما، ذریه‌ای که به ابراهیم برسه، اونم از طریق اسماعیل که عنوان ذریتنا محفوظ باشه. من هم برای تبعیض، یعنی بعضی از افرادی را که دارای این فضیلت هستند که ذریه ما پدر و پسر هستند، یعنی از نسل اسماعیل ارتباط با ابراهیم پیدا می کنند، بعضی از ذریه ما رو یک جماعتی قرار بده که اینها مسلمتن لک. کدام مسلم؟ همون مسلمی که خودشون عرض کردن وجعلنا مسلمین لک، به دنبال همون این معنا رو دارن ذکر میکنن. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، یعنی مسلم به یک معنای دیگری، یا مسلم به همون معنایی که گفتن وجعلنا مسلمین لک. خب ظاهر آیه این است که مسلم به همون معناست، نه به یک معنای عام‌تر و معنای وسیع‌تر. و من ذریتنا، اونم نه همه مسلمان ها رو شامل بشه، برای اینکه همه مسلمان ها تازه از ذریه ابراهیم هم نیستن، تا چه برسد که از راه اسماعیل منتهی به ابراهیم بشون. ابراهیم پسر دیگری به نام اسحاق داشت، ولی او مشمول این آیه نیست. این آیه میگه من ذریتنا، از ذریه ما دوتا، یعنی اونی که از طریق اسماعیل منتهی به ابراهیم میشود. بعضی از اینها رو قرار بده یک جمعیتی که همون طوری که ما پدر و پسر را مسلم به همون معنای خاص، بلکه خاص الخاص قرار میدهی، این امت و این جماعت رو هم سنخ ما واجد این صفت اسلام قرار بده. این پس چند خصوصیت در این تعبیره. اولا میگه من ذریتنا، من برای تبعیض، ذریتنا معناش این نیست که من ذریت کل واحد منا، که حتی اگر کسی از طریق اسحاق هم انتساب به ابراهیم پیدا بکنه مشمول این دعا بشود. نه، باید من ذریتنا باشه، یعنی از طریق اسماعیل ارتباط به ابراهیم پیدا بکند. اونم معنای مسلمه همون مسلمی است که عرض کردن وجعلنا مسلمین لک. خب اینا رو داشته باشید. بعد در آیه بعدی می‌فرماید که ربنا وابعث فیهم، در این جماعتی که دارای این خصوصیت ها هستند، شما بس بکن در اینها، رسولا منهم، یک پیغمبری از خودشان، که این پیغمبر یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینجا دیگه نداره، نکته مهمیه، اینجا دیگه نداره و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در آیه لقد من الله، چون منتی است که خداوند بر همه مؤمنین میگذارد، بعد از آنی که اوصاف رسول خدا رو بیان میکنه، خداوند میفرماید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در دوران جاهلیت این مؤمنین در یک ضلال مبینی بودند، هم از نظر اعتقادی مشکل داشتند، هم از نظر عمل مثل زنا و سرقت و امثال ذلک مشکل داشتند، هم از نظر اخلاق دچار اشکال بودند. اما اینجا دیگه این تعبیر رو نداره، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه انک انت العزیز الحکیم. دیگه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین نداره. و خود این آیات به نفسها یک امتی که دارای اسلامی باشند که حتی اسلامش به معنایی است که ما فوق تقریبا نبوته، که ابراهیم تقاضا می کند رسیدن به مقام اسلام به این معنا را، آیا این امت مسلمه که در عین حال از ذریه اسماعیل باشند و از طریق اسماعیل ارتباط به ابراهیم پیدا کرده باشند، آیا غیر از ائمه ما افراد دیگری هستند که دارای این خصوصیات باشند؟ اینی که در اذهان معروفه، بازم عرض می کنم من، که اسماعیل همه امت رسول خدا رو، ابراهیم امت مسلم خوانده، این از اغلاطی است که دقت در این آیات نشده که این حرف زده شده، و الا در دعا اینها اینه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. مگر همه مسلمون های به معنای اعم از ذریه ابراهیم هن، اونم از نسل اسماعیل منتهی به ابراهیم می شوند. خیلی از مسلمان ها هستند که اصلا سر سوزنی نه از طریق اسماعیل و نه از طریق اسحاق ارتباطی به ابراهیم ندارند و ذریه ابراهیم شناخته نمی شوند، در حالی که در این آیه اونی که مورد دعای این پدر و پسر بوده میگه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این امت مسلمه یک جماعت خاصی است که از یک طرف ارتباط به ابراهیم از طریق اسماعیل داره، از طرف دیگر عنوان اسلامشون به اندازه ای بالاست که در حقیقت از مقام نبوتم شاید بالاتر باشه، برای اینکه ابراهیم داره تقاضا میکنه این معنا رو، میگه وجعلنا مسلمین لک. البته اینجا حالا طولانی باید بحث بشه، من نمیخوام وقت شما رو خیلی بگیرم. یه آیه دیگری هم هست که ذم به این آیات میکنیم که مطلب رو کاملا واضح و آشکار میکند، و اون آیه این است که در آخر سوره حج خداوند تبارک و تعالی یک آیه ای داره که شروع این آیه اینه: و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم. مخاطب به این جاهدو کیه؟ در عین اینکه باید مجتبا و برگزیده خداوند تبارک و تعالی باشه، هو اجتباکم، خداوند شما رو اختیار کرد، شما رو برگزید. بعد داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عمد نکتش این معناست: ملت ابیکم ابراهیم. خب ملت ابیکم، این اب آیا معنای مجازی داره؟ انما الآباء ثلاثه ابون ولدک و ابون علمک و ابون زوجک، یا ظاهر قرآن ملت ابیکم یعنی پدر واقعی شما، ملت ابیکم ابراهیم. هو این ابراهیم سماکم المسلمین، شما رو مسلمان نامید. در کجا؟ در کجا مسلمان نامید؟ من قبل و فی هازا، هم در سابق در مثلا کتاب خودش و صحف ابراهیم و هم در قرآن شما رو مسلمان نامید. خب در کجای قرآن ابراهیم همه امت رسول خدا رو مسلمان نامگذاری کرده؟ شما از اول تا آخر قرآن بگردید هیچ کجا رو پیدا نمی کنید که ابراهیم امت رسول خدا رو به اجمعهم مسلمان خوانده باشه. تنها همین آیه ای بود که من قبلا خوندم: و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. بعد می فرماید که در بین خود اینها یک پیغمبری رو مبعوث بفرما. عرض کردیم و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبینم دیگه در این آیه نیست. آیا این تعبیر ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا، این ناظر به همون آیاتی که پدر و پسر در هنگام بالا بردن دیوارهای خانه کعبه در ضمن ادعیه خودشون و تقاضاهایی که داشتن و از خداوند این معنا رو تقاضا کردن، در کجای قرآن داره که هو سماکم المسلمین من قبل
و فی هازا، علاوه در خود همین آیه‌ای که در سوره حجه، در ذیلش خداوند تصریح می‌فرماید به اینکه تقریباً 3 عنوان اینجا وجود داره. یک عنوان رسول الله، یک عنوان الناس، یک عنوان واسطه بین رسول و بین الناس. چون تعبیر اینه، می‌فرماید لیکون الرسولو شهیدن علیکم و تکونو شهداء علی الناس. این تکونو مخاطب کیه اینجا؟ این قشر سومی که در این آیه مطرح شده، که در حقیقت واسطه بین رسول و بین ناسه، و همونطوری که رسول بر اونها نظارت داره، اونها هم بر سایر مردم نظارت دارن. این قشر سوم رو در اینجا کی ما میتوانیم تصور بکنیم؟ همون ملت ابیکم ابراهیم، همون جاهدو فی الله حق جهاده هو اجتباکم، که در اون آیات قبلی پدر و پسر از خداوند این امت مسلمه به این معنا رو تقاضا کردن. آیا اگر ما این آیات رو کنار هم بگذاریم و هیچ روایتی هم در کار نباشه، خب حالا در آیات دیگری که در رابطه با امامت امیرالمومنین یا مطلق ائمه ما علیهم السلام وارد شده، خب ما نوعاً به کمک روایات مطلب رو استفاده می کنیم. اولی الامر رو عرض می شود از احادیث معتبره استفاده کردیم که مقصود از اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام، یا آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این فی علیین رو از روایات ما استفاده می کنیم، و الا با قطع نظر از روایات لقائل این که مناقشه ای بکند در همه اینها یا بعضی از اینها. اما این آیاتی که من عرض کردم بدون استفاده از هیچ روایتی و بدون احتیاج به هیچ روایتی، منتها با تدبر در تعبیرات و با حمل ظاهر قرآن بر ظاهر، وقتی که می‌فرماید ملت ابیکم ابراهیم، نشینیم توجیه بکنیم که ابراهیم پدر ماست به عنوان اینکه پدر روحانی ماست. این پدر روحانی یه حرف خلاف ظاهریه. عرض کردم مثل اون آی روایت انما الآباء ثلاثه میمونه، ابون ولدک و ابون علمک و ابون زوجک. خب پیداست که ابون علمک و ابون زوجک رو به طور عنایت و مسامحه باید عنوان اب برش تطبیق کرد، ولا اب اون کسی است که انسان از او متولد شده باشه و جنبه ابوت نسبی داشته باشد. ظاهر کلمه اب یک همچه معنایی هست. چی؟ اینا همش عنایته، اینا همش توجیهه، اینا ظاهر نیست. و الا میگم خود ابراهیم هم پدر ما همه هست، اما پدر روحانی ماست. خود روحانیت در هر کجا میره پدر اون جمعیته، برای اینکه راهنمای اون جمعیته و دست اون جمعیت رو میگیره و به طرف بهشت میبرد. اما اینا معانی مسامحی و معانی است که بالعنایه انسان باید مرتکب بشود. و الا اگر من به شما بگویم مثلا پدرتون از سفر آمد، شما چی معنا میکنید؟ هیچ احتمال میدید که مقصود من این باشه که استادت از سفر آمده؟ خب ابن علمک هم اینم عنوان ابوت رو داره، اما ظاهر کلمه اب، ابن علمک و ابن زوجک و امثال ذلک نیست. ظاهر کلمه اب اونیست که انسان ازش متولد شده و جنبه ابوت نسبی داره. منتها در این آیه شریفه فرمود ملت ابیکم ابراهیم، در اون آیات قبلی ابراهیم و اسماعیل به خدا عرض کردن که و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، شما در اون ذریتنا هیچ میتونید توجیه بکنید و حمله برخلاف ظاهر بکنید؟ بگیم پیروان حضرت ابراهیم و اسماعیل هم ذریه اینها حساب میشوند. خب این تعبیرات رو اگر بخواهیم بکنیم، اینها تعبیرات مجازیه. و الا من ذریتنا، عرض کردم مثل همون از نظر مثال، حالا المثال یقرب من وجهن و یبعد من وجهن، در اون آیه دیگر که ابراهیم از خداوند خواست و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، مقصود از من ذریتی یعنی من ذریتی ولو ذریه روحانی من باشن، یا من ذریتی یعنی اونی که از نسل منه، اونی که عرض می شود که نسبش به من منتهی می شود، اونی که نسبش به من ارتباط داره. اینجا میگه من ذریتنا، یعنی اونی که از طریق اسماعیل به حضرت ابراهیم میرسه. در این آیه خداوند تعبیر میکند ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، در خود این قرآن هم به عنوان مسلمه شما را ابراهیم نام گذاری کرده. کجای قرآن ابراهیم همه امت رسول خدا رو به عنوان امت مسلمه نام گذاری کرده؟ سر تا سر قرآن رو شما ملاحظه بکنید، چنین آیه‌ای که مشعر به این معنا هم باشه ما نداریم. پس این من ذریتنا امتن مسلمتن لک، این یک اسلام خاصیه، اختصاص دارد به بعضی از ذریه اسماعیل و ابراهیم، و رسول خدا هم در بین اینها اولا مبعوث شده و انتخاب به رسالت پیدا کرده، یعنی از این گروه بوده، از این جماعت بوده. و این جماعت رو در حقیقت واسطه بین خودش و مردم قرار داده. صریح آیه قرآنه: لیکون الرسول شهیدن علیکم، در همین آیه آخر حج، لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس. سه تا عنوان در کانه: عنوان رسول، عنوان الناس، عنوان واسطه بین رسول و الناس، همونی که پدرش ابراهیمه و همونی که خداوند تبارک و تعالی اجتباکم. علاوه خود این آیه باز نکاتی داره: و جاهدوا فی الله حق جهاده. این یه تکلیفیست که تکلیف عمومی نمیتواند باشد. یه افرادی که مراحل زیادی رو طی کرده باشند بهشون خداوند میفرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، در حالی که خداوند در رابطه با اصل جهاد در راه خدا، نه جهاد اصطلاحی به معنای عام، میفرماید و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. اینها فقط مجاهده در راه خدا نداشتند، اینها مجاهده در راه خدا داشتند حق جهاده، یعنی عالی ترین مرتبه جهاد و بالاترین مرتبه جهاد رو. خود این تکلیف اصلا انسان میفهمه که این تکلیف عمومی نیست، مثل اقیم الصلاة و آت و زکات نیست که همه موظف به اقامه نماز و ایتاء زکاتن. جهاد در راه خدا، اون هم در بالاترین مرتبه جهاد، این وظیفه یک افراد خاصی است که خداوند در دنبالش می‌فرماید هو اجتباکم، خداوند شما رو اجتبا کرده، در حالی که خداوند درباره رسولش هم کلمه اجتبا رو درباره همه رسول نمی‌فرماید، می‌فرماید الله یجتبی من رسله من یشا، یعنی عنوان من یشا در رسول مجتبا خداوند تعبیر می‌فرماید. این معناش این است که اجتبا اینطور نیست که حتی ملازم با رسالت باشه، ممکنه رسول باشد ولیکن مجتبا نباشه. حالا مجتبا معنای حقیقش چیه؟ بالاخره از این آیه اینجوری استفاده میشه: الله یجتبی من رسولهی من یشا، خداوند بعضی از رسولش رو به مقام اجتبا میرساند. این یک مقام بسیار بالایی است. اون وقت ما بگیم که و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، هر مسلمانی ولو اینکه سر تا پا معصیت کار و گناه کار و خلاف کار باشه، این مجتبای الهیه و از این آیه شریفه استفاده می شود که خداوند او رو اشتباه کرده. هو اجتباکم، برای اینکه مخاطب در هو اجتباکم همون مخاطب در جاهدوا فی الله حق جهاده، لذا در این آیات انصافاً، حالا با قطع نظر از اینکه ما یک روحانی شیعی هستیم و افتخار به این معنا هم میکنیم، ولی با قطع نظر از این معنا اگر کسی بدون تعصب و لجاج باشه، بدون عناد و خلاف باشه و بخواد با نظر دقت روی همین ظواهر قرآن تکیه کنه، اعتماد به هیچ روایتی هم فرض کنیم نداشته باشه، ضم این آیات به هم نتیجه میدهد که غیر از ائمه اثناعشر ما که تمام این خصوصیات این آیات درشون وجود داره، اینها غیر از اینها کسی مجتبای الهی نیست و صلاحیت برای مقام امامت نداره. این یک مختصری بود که من دلم خواست که خدمت شما عرض بکنم. شما حالا بیشتر درش مطالعه بفرمایید و گاهی هم در مواقعی می توانید استفاده بکنید نسبت به اون اشخاصی که روایات ما را اصلا قبول ندارن، میگیم نداشته باشید، این آیات که دلالت بر این معنا میکنه، ولو اینکه هیچ روایتی هم در کنارش وجود نداشته باشد. شنبه هم تعطیله.